بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی لقد انزلنا آیات مبینات و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. انشاءالله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کن. بحث ما در تفسیر آیات باقی مانده از سوره مبارکه نور بود. 44 آیه رو سال گذشته خدمت شما معانیش رو ذکر کردیم. از آیه 45 تا پایان سوره رو هم انشاءالله امسال عرض خواهیم کرد. بحث امروز ما راجع به 46 آیه از سوره نور است که می‌فرماید لقد انزلنا آیات مبینات. مردم، ما برای شما آیاتی فرستادیم آشکار کننده، آیاتی که در واقع برای شما راه رو نشان میده، مسیر رو روشن میکنه. و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خدای تبارک و تعالی هر کسی رو که بخواد و زمینش رو داشته باشه به راه مستقیم هدایت میکنه. اون بخش اول در آیه 34 هم تکرار شده، یعنی این تعبیر نزول آیات مبینات هم در آیه 34 آمده. در آیه 34 داریم ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات. در اینجا هم باز عین همین با یک تفاوت کمی تکرار شده. کلمه آیات جمع آیه است. آیه یعنی نشانه. قرآن سوره هایی دارد و آیه هایی دارد که این سوره ها و آیه ها از قرآن کریم استفاده می شود در زمان پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تقسیم بندی شده، چون هم کلمه سوره در قرآن اومده هم کلمه آیات و آیه. در اینجا می‌فرماید ما برای شما آیات آشکار کننده فرستادیم، آیاتی که ممکنه معناش مشکل باشه، کما اینکه در اول سوره آل عمران می‌فرماید آیات دو قسمه، محکمات، متشابهات. و متشابهات فهمش برای هر کسی ممکن نیست، ولی تمام آیات قرآن چه محکم چه متشابه، یعنی چه اون آیاتی که آدم با نگاه اولیه فهمشو داره یا اون آیاتی که باید به محکمات آدم مراجعه کنه تا بفهمه، همه اینها آیات آشکار کننده است. لقد انزلنا آیات، ما برای شما آیاتی فرستادیم، مبینات، آیاتی که بیان کننده است، آشکار کننده است. بعد در ادامه آیه می‌فرماید والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خدا کسایی رو که بخواد به راه مستقیم هدایت می‌کنه. دو تا بحث رو من اینجا محضر شما برادران و خواهران روزداران عزیز تقدیم می‌کنم. بحث اول راجع به هدایت، بحث دوم راجع به صراط مستقیم. میدونید یکی از واژه هایی که تو قرآن کریم زیاد به کار رفته واژه هدایت. اول قرآن رو باز میکنید اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت کن. سوره بقره هدن للمتقین، آیات دیگر شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس یهدی الیه من اناب. کلمه هدایت تو قرآن کریم در آیات قرآن زیاد به کار رفته. قرآن کریم می‌فرماید هر کسی هدایت بشه به نفع خودشه، هر کسی هم گمراه بشه به ضرر خودشه. ببینید آیه رو، سوره اسراء آیه 15، من اهتدا فانما یهتدی لنفسه. اگه کسی هدایت شد با خودش مفیده، و من ضل فانما یضل علیها، هر کسی هم که گمراه شد این ضررش برای خودشه. مثل کسی که جاده رو پیدا کنه به نفع خودشه، به شهری که میخواسته میرسه. جاده رو گم کنه به ضرر خودشه، سرگردان میشه، خسته میشه. مثل کسی که درس بخونه مدرک رو بگیره، خودش میره سر کار، خودش حقوق میگیره، نگیره مردود بشه، خودش لطمه میبینه. پس هدایت و زلالت نفع و ضررش به خود شخص برمیگرده. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه. لذا کسی منت سر خدا نذاره، خدایا ما هدایت شدیم، ما ایمان آوردیم، ما اسلام آوردیم. آخه یه وقتی تعدادی از مسلمان‌ها اومدن خدمت پیغمبر گرامی اسلام که بله ما اگه نبودیم اسلام غریب بود، اگه نبودیم خدا پرستیده نمی‌شد، اگه نبودیم شما تنها می‌ماندید. آیه نازل شد که بهشون بگید منت نذارید سر خدا، خدا سر شما منت داره. لقد من الله علیکم، خدا به شما منت داره و همچین پیغمبری براتون فرستاد. مثل اینکه مردم به خورشید منت بذارن، بگن ما خونه هامونو رو به سوی تو ساختیم که خورشید بیاد توش. خب نسازید. اگه مردم پشت به آفتاب خانه بسازن چه لطمه ای به آفتاب وارد میشه؟ همه ی عالم هم کافر بشن به خدا لطمه ای وارد نمیشه. لذا خدا فرمود من به شما منت دارم که هدایت کردم شما رو. این آیه میفرماید هر کسی هدایت بشه سودش خودش میبره، مثل اینکه هر کسی درس بخونه حقوقش خودش میگیره، و هر کسی گمراه بشه خودش لطمه میبینه. قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف آیه 42 میفرماید معنای هدایت رو تو قیامت مردم میفهمن. روز قیامت وقتی گمراه ها میرن جهنم، هدایت شده ها میرن بهشت، هدایت شده ها وقتی بهشت رو میبینن، لطف خدا رو میبینن، رضوان خدا رو میبینن، اینو میگن. دقت کنید سوره اعراف آیه 42 میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا. این آیه مال روز قیامته، یعنی زبان بیان قول بهشتی هاست. میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا، خدا رو شکر که ما هدایت شدیم، نتیجه شو داریم میبینیم. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، خدا میخواست اگه خدا ما رو هدایت نمیکرد ما بیچاره بودیم. خب حالا سوال اینه، این آیهی که میگه والله یهدی من یشا، خدا هر کسو بخواد هدایت میکنه، یعنی چی؟ خدا با کسی رابطه فامیلی داره، آشنایی داره که یکی بشه ابوذر یکی بشه ابوجهل، ابوذر رو خواسته هدایت کنه ابوجهل رو نخواسته، یعنی چی؟ این درست مثل اینه که بگیم این معلم این دانش آموز رو قبول کرد، اون دانش آموز رو مردود کرد. درسته، هم قبولی به معلم نسبت داده میشه هم مردودی. الان 4 تا آدم برن امتحان رانندگی بدن، 2 تاشون رد میشن 2 تا قبول، وقتی میان چی میگن؟ اونایی که قبول شدن میگن افسر ما رو قبول کرد، اونام که رد شدن میگن افسر ما رو رد کرد. هر دوشون به اون افسر در واقع پلیس نسبت میدن، میگه ما رو رد کرد، ما رو قبول کرد. قرآن هم همینه، میگه خدا هدایت میکنه، خدا گمراه میکنه، اما بینی و بین الله افسر قبول میکنه، افسر رد میکنه. نه، شما خوب بلد بود رانندگی قبول شدی، اونم بلد نبود رد شد. درسته افسر امتحان گرفته به اون نسبت داده میشه، خدا خالق هستی است، هم هدایت به اون نسبت داده شده هم گمراهی. اما هیچ کس خدا گمراه نمیکنه، هیچ کس هم با آشنایی هدایت نمیکنه، همه ی هدایت ها از خداست، اما به این معنایی که حالا میگم. خدا جبرن کسی رو هدایت نکرده. بله یه هدایت تکوینی داریم، عقل داده، شعور داده، اما هدایت تشریعی اختیاری من سه تا آیه میخونم خدمتتون، شاید این بحث روشن بشه. دقت کنید، در واقع سه تا شرط اساسی برای هدایت، سه تا نکته مهمه برای اینکه تو مسئله هدایت این آیه تفسیر بشه که والله یهدی من یشا یعنی چی. آیه اول قرآن کریم میفرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی رو که خدا باید هدایتش کنه، کسی که خدا میخواد هدایتش کنه باید پذیرش داشته باشه، حرف گوش بده. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح، پس اولین شرط هدایت پذیرشه، ظرفیت، آمادگیه. ابو جهل شرح صدر نداشت هدایت نشد، ابو ذر داشت هدایت شد. پیغمبر اکرم گاهی میان اصحاب رو میکرد به ابو ذر، میفرمود داستان مسلمان شدن تو تعریف کن. خیلی پیغمبر دوست داشت این داستان اسلام آوردن ابو ذر رو که یه درسی هم برای بقیه باشه. ابو ذر تو چطور هدایت شدی؟ تو که بت پرست بودی چطور مسلمان شدی؟ میگفت یا رسول الله ما یه بتی داشتیم به نام نهم، مثل نهم نوشته میشه منتها هش ساکنه، نهم اسم بت ما بود. حالا هر بتی یه اسمی داشت دیگه، لات، عزا، نمیدونم یکی هم این بت شخصی بود، عبادت میکردیم. یه شب من یه ظرف شیری رو گذاشتم کنار این بت، دیدم که سگی آمده این شیر رو خورده و اونجا رو نجس کرده، ادرار کرده. به همسرم گفتم این بت قدرت نداره یه سگی رو که اومده جسارت میکنه پای این بت ادرار میکنه از خودش دور کنه، وقت میخواد جلو ما رو، خطر ما رو بگیره، میخواد برای ما سود داره، این خودش نمیتونه برای از خودش دفاع کنه این سنگ و چوب. اینا رو تعجب نکنید، امروز هم ما تو دنیا بت پرست داریم، امروز هم ما معبد بت ها داریم، امروز هم بت تراشی داریم، مراکزی که بت میپرستن، بت میتراشن. با این همه پیشرفت علم گفتم به همسرم که این بت یه شعری سرود ابو ذر که معناش اینه ای بت تو اگر قدرت دفاع داشتی سگو از خودت دور میکردی. یا رسول الله همونجا زدم بتو خورد کردم. همسرم ناراحت شد گفت آخه این کار درست نیست. گفتم چرا درست نیست؟ و بعد اومدیم موحد شدیم و به خدای واحد به دعوت شما ایمان آوردیم. ببینید این هدایت شده اما زمینه‌شو داشته. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. اسعد ابن زراره از مدینه آمد مکه، بهش گفتن میری تو مسجد الحرام پنبه بذار تو گوشت که حرفا پیغمبر رو نشنوی. گفت باش. پنبه گذاشت رفت تو مسجد الحرام، طوافش رو انجام داد، طواف قبل از اسلام هم بوده. بعد خودش میگه پیش خودم گفتم خب ببینم این آقا چی میگه، اگه حرف ناحساب بزنه گوش نمیدم. قرآن میبرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول، پیغمبر اونایی که حرفا رو گوش میدن اما یتبعون احسنه، بهترینش رو انتخاب میکنن، نه اینکه تو همه شبکه ها ماهواره بره پای شبکه انحرافی بشینه همون هم گوش بده، تو همه سایت ها بره توی سایت انحرافی همون سایت هم باعث بشه انحراف. نه، اگه کسی قدرت تحلیل داشته باشه میتونه گوش بده، استماع کنه، منتها به شرط اینکه بهترین رو انتخاب کنه نه پسترین رو. اگه قدرت تحلیل نداره نباید گوش بده اصلا این چیزا رو. میگه آمدم جلو دیدم پیغمبر داره یه چیزایی میگه، این آقایی که میگن پیغمبره، ظاهرا سوره انعام آیه 151 و پیغمبر داشت میخوند اون ده فرمان معروف، الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقربوا مال الیتیم. گفتم آقا اینا که حرفای خوبیه. اومد خدمت رسول خدا شهادتین گفت مسلمان شد. این آدم مریض نیست، این سینش آماده است، اگر کسی خواب باشه یه تکان بدی بیدار میشه، خودشو به خواب بزنه بیدار نمیشه. اون جبیر مشرک بود، اومد مدینه وارد مسجد شد، دید پیغمبر اکرم داره سوره تور میخوانه، این آیه رو میخونه، آیه 7 و 8 سوره تور، ان ربک ان عذاب ربک لواقع، ما له من دافع، عذاب واقع میشه، کسی هم جلوشو نمیتونه بگیره، نه ثروت قارون، نه قدرت فرعون، نه عرض میکنم که سایر عوامل، کسی نمیتونه جلو عذاب رو بگیره. ان عذاب رب، خودش عرب زبان بود میفهمید، ان تأکید جمله اسمیه است، ما له من دافع داره. اومد خدمت پیغمبر، یا رسول الله که خوندید چی بود؟ حضرت هم قرآن، یعنی از طرف خداست؟ بله. شهادتین گفت مسلمان، با یک آیه مسلمان شد، سالمه. پس هدایت شرط اولی سلامته، پذیرشه. اون که پنبه تو گوشش میکنه، اون که مسخره میکنه، اون که سر و صدا تو قرآن میکنه، اون که اصلا نمیاد پا موعظه بشینه، نمیاد پای حرف حق بشینه، هدایت نمیشه. پس خدا با کسی آشنایی نداره. هدایت خدا شامل کسی میشه که یک بیاد تو کلاس هدایت بنشینه. کلاس هدایت قرآنه، کلاس هدایت فرمایشات ائمه معصومین و پیامبر اکرمه، کلاس هدایت کلاس عقله، فکر کنه، بیاندیشه. من علم اهتدا، هر که بیاندیشه هدایت میشه. این یک آیه، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی زمینه پذیرش داشته باشه خداوند به او هدایت میده. آیه دوم، گفتم سه تا آیه راجع به هدایت مهم امروز خدمتتون میخوانم. آیه دوم، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کسی تلاش بکنه هدایت میشه، یه گامی برداره، یه قدمی برداره، یه تحقیقی بکنه، یه بررسی بکنه. هشام ابن حکم عقاید فاسد داشت، جزء مرجعه بود، اومد خدمت امام صادق، داییش آوردش، گفت آقا من میخوام حرفا شما رو بشنوم. دو سه جلسه با امام صادق نشست، عوض شد. بالاخره از شما یه حرکتی صورت بگیره. آدمی که نسبت به خدا و دین و عبادت بی توجهه یا انجام نمیده، باید یه مطالعه، یه بررسی، دو تا کتاب راجع به نماز، راجع به دین. الذین جاهدوا فینا، یه جوان یهودی بود، نوجوان، خیلی به پیغمبر احترام میگذاشت. یه وقتی گفتن مریض شده، پیغمبر گرامی اسلام اومد عیادتش، دید این بچه مرضی گرفته که داره میمیره، به مرگ داره منتهی میشه. رو کرد بهش، فرمود میخوای شهادتین بگم تو بگی مسلمان بشی و با من محشور بشی، مسلمان از دنیا بری؟ و بچه یهودی، بابا یهودی، مادر یهودی، یه نگاهی به باباش کرد، حساب میبرد از باباش. بالاخره پیغمبر مرتبه دوم، مرتبه سوم، دید این هر سه بار داره زیر چشم باباش نگاه میکنه، فهمید که گیر از باباشه. به پدرش فرمود اجازه میدی این بچه رو من اسلام رو بهش عرضه کنم؟ گفت مانعی نداره اگه خودش میخواد، اگه خودش. معلوم آدم منصفی بوده. بعضی پدرها مانع دین بچه ها میشن، مانع حجاب بچه ها میشن، مانع رشد بچه ها میشن. پدر حق نداره تو خانه مانع دین بشه، مانع واجبات بشه، مانع هدایت جوان بشه، حق نداره. این جوان، این یهودی بود اما منصف بود، گفت هرچی خودش میخواد. پیغمبر گفت پدرت اجازه داد؟ گفت یا رسول الله، پس من شهاب. بلا فاصله مسلمان شد و از دنیا رفت. پیغمبرم تو قبرستان مسلمان ها دفنش کرد و فرمود الحمدلله الذی انجا بی الیوم نسمتا من النار، خدا رو شکر که امروز به دست من یه آدم از جهنم نجات پیدا کرد. ببینید، پس یک پذیرش باید داشته باشه، شرایط هدایت. دو تلاش، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. آیه سوم، این سه تا آیه رو من از میان صدها آیه‌ای که تو قرآن راجع به هدایت انتخاب کردم. میدونید راجع به هدایت در قرآن بعضیا کتاب نوشتن. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله یه جلد کتاب مستقل دارن به نام هدایت در قرآن. تمام این آیات هدایت ایشون اونجا جمع‌آوری کرده. یه خود سنگین کتاب، ولی بحث هدایت رو مفصل آورده. من از میان مجموعه آیات این سه تا آیه رو انتخاب کردم که این یهدی من یشا روشن بشه. آیه سوم که قرآن کریم می‌فرماید شرط اصلی برای هدایت سوره انعام آیه 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن و اولئک هم المهتدون. این همونه که تو دعا هم میگیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. شرط اول پذیرش، شرط دوم تلاش، شرط سوم اینه اگر کسی هدایت شد با ظلم قاطیش نکنه. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم، که در بعض روایات داریم منظور از این ظلم، ظلم به ولی خداست، ترک امامت. ما داشتیم کسایی که مثل صهیب رومی مسلمان شد، تو جنگا جنگید، پیغمبر ازش تعریف میکرد، تمام اموالش رو تو مکه گذاشت به خاطر پیغمبر، اومد مدینه مسلمان شد، اما بعد از پیغمبر گرامی اسلام در مقابل امیرالمومنین ایستاد و حضرت لعنتش کردن، لعن الله صهیبا. یه کسی که اونطور هدایت، اینطور اذلال. و لذا وجود مقدس امام صادق علیه السلام این ظلم رو اینطور تفسیر کردن، بما جاء بهی محمدون صلی الله علیه و آله من الولایه. فرمودن این ظلم منظور انکار ولایته. قرآن میگه الذین آمنو، اونایی که ایمان آوردن ایمانشون رو با ظلم قاطی نکردن. و الا خیلی آدم به پیغمبر ایمان آورد، بعد سر از سقیفه در آورد، بعد سر از نهروان در آورد، بعد سر از جمل در آورد. قرآن دو تا شرط گذاشته برای هدایت، ایمان و آمیخته نشدن ظلم. البته این ظلم شامل شرک هم میشه، بعضی هم بعدن مشرک شدن، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. خب یهدی من یشا، معلوم شد یهدی من یشا یعنی چی. خدا که کسایی رو هدایت میکنه، یشرح صدره، پذیرش داشته باشه، جاهدو فینا، تلاش بکنه، سومم بعدن این هدایت رو خرابش نکنه. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. نمونه این قصه جوانای اصحاب کهف. جوانای اصحاب کهف تو یک شهری بودن، همه بت پرست، منکر خدا. قرآن میفرماید انهم فتیتون آمنوا بربهم وزدناهم هدا. اینا به خدا ایمان آوردن، تلاش کردن، هجرت کردن، تو غار رفتن، ما هم کمکشون کردیم. پس هدایت بندگان خدا، اهدن الصراط المستقیم، معناش همینه، یعنی اینا تلاش برای هدایت بکنه. و الا اگر رفت تو کلاس گمراهی، تو سایت گمراه کننده، با رفیق گمراه کننده، معلومه این درست مثل کسیه که پای مرکز فساد بخواد هدایت بشه، نمیشه. این نکته اولی که از این آیه میخواستم عرض کنم. نکته دیگر، برادران، خواهران، جوانان عزیز، هدایت اقسامی داره. گاهی هدایت اعتقادیه، گاهی هدایت اخلاقیه، هدایت گاهی هدایت اجتماعیه، هدایت گاهی هدایت سیاسیه. این اقسامش رو من یه تو هدایت اعتقادی که کسی عقیدش باطل درستش کنه. ما الان در سراسر دنیا چند تا دین داریم تا دلتون بخواد؟ همه اینا که دین حق نیست، دین یکیه، دین حق یکیه. هدایت اعتقادی اینه که یک کسی از عقاید باطلش دست برداره. البته کار مشکلیست. یک راهش اینه که قرآن میگه، خوب دقت کنید، برای اینکه هدایت اعتقادی پیدا کنید برید سراغ اونایی که هدایت شدن. اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده. انبیا هدایت شدن، ائمه هدایت شدن، یکی از اسامی ائمه هادیه، مهدیه، برید سراغ اینها. قرآن کتاب هدایته. پس ما یه هدایت داریم، هدایت اعتقادی که عقاید انسان درست بشه. حالا این هدایت اعتقادی ممکنه از کفر باشه، کسی کافر بیاد ایمان بیاره، ممکنه نه، مسلمونه، خدا رو قبول داره، اما یه عقیده نادرستی داره. یه آقایی بود زمان امام کاظم به نام حسن ابن عبدالله، این منکر امامت ائمه بود، ولی مسلمان بود، اهل مسجد بود، اهل قرآن بود، اهل دعا بود، اهل امر به معروف و نهی از منکر بود. امام کاظم آمدن پیشش فرمودن من شما رو خیلی دوست دارم، چون کارات قشنگه، نماز میخونی خوبه، قرآن میخونی خوبه، امر به معروف میکنی، ولی برو اعتقاداتتو درست کن. گفت آقا از کی برم بپرسم؟ آقا نفرمود از من، برو از فقهای مدینه، برو خودت تحقیق کن. مدتی رفت برگشت، گفت آقا به نتیجه نرسیدم. دوباره آقا فرستادش، برگشت، گفت آقا خودتون بفرمایید عقیده صحیح چیه. بعد آقا شروع کرد براش قدیر رو بیان کردن و جریان ولایت حضرت امیر، و این دست از عقایدش برداشت. اینو میگن هدایت. این کار خیلی ارزش داره. اگر کسی بتونه یک آدمو هدایت اعتقادی بکنه، مثل اینکه دنیایی رو هدایت کرده. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. پیغمبر خدا تو جنگ خیبر به امیرالمومنین فرمود علی جان یک نفر رو بتونی هدایت کنی از همه دنیا و ارزش داره. هدایت اعتقادی. آقایونی که بلدن، واردن، مخصوصا جوانها، الان بعضیا دچار انحرافات اعتقادی هن. یعنی فکرشون به هم میریزه، یه شبهه‌ای به ذهنشون میرسه. اعتقادات اول باید تصحیح بشه. دوم هدایت اخلاقی. بعضیا نه، مثل شما که اینجا هستید، خیلی عزیزان همه چیزو قبول داره، اما یه انحراف اخلاقی داره. مثلا اسراف میکنه، مثلا کینه داره، مثلا دروغ میگه. یکی از بحثا هدایت اخلاقی است که آدم یه کسی رو تذکر بده. ائمه ما گاهی به افراد تذکر میدادن آقا مواظب باش فلان کارو انجام ندی. سوم هدایت سیاسی است. ما افرادی داشتیم، آدمای خوبی بودن، ولی تو دربار بنی امیه بوده. صفوان از یاران امام کاظم بود، ولی کمک به بنی عباس هم میکرد، بهشون شطور کرایه میداد. امام کاظم فرمود این کارو نکن. یه کسی بود تو دربار بنی امیه، سالها خدمت میکرد، اما مرید امام صادق هم بود. آقا بهش فرمود اگه شماها نرید تو دربار، اینا قدرت پیدا نمیکنن، این کارو بذار کنار، حقوق مردم رو بهشون گاهی هدایت سیاسی است. یه کسی انحراف سیاسی داره. گاهی هدایت خانوادگی است. کسی تو برخورد خانوادگیش بلد نیست خانواده داری کنه، با مادرش، با پدرش. گاهی هدایت اجتماعی است. تمام اینها شامل بحث هدایت هست. و برادران عزیز، خواهران گرامی، منشأ هدایت هم مختلفه. یه وقت یه موعظه آدمو هدایت میکنه. فضیل راهزن بود، سارق بود، یه آیه شنید عوض شد. گاهی یه موعظه، یه کلمه آدم هدایت. گاهی یه خواب یکی رو به خودش میاره. مالک ابن دینار اهل شراب بود، یه شب یه خواب وحشتناکی دید تو صحرای محشر، آتش عذاب داره به طرفش میاد، بلند شد گذاشت کنار. ممکنه گاهی با یه توسل انسان راهش رو پیدا کنه، با یک زیارت، با یک پا منبر نشستن، عوامل، با یه معجزه، با یه تصادف، با یه کرامت. ما خیلی ها داشتیم. اکرمت ابن ابی جهل کافر درجه یک بود، پسر ابو جهل، عمری با اسلام مبارزه کرده بود، سوار کشتی شد، کشتیش دچار طوفان شد، به خودش اومد گفت خدایا اگه نجات پیدا کنم میرم مسلمان میشم. اومد خدمت پیغمبر اکرم شهادتین. گفت عوامل هدایت مختلفه، عوامل گمراهی هم. یه وقت یه رفیق آدمو بدبخت میکنه، یه سایت آدمو بیچاره میکنه، یه کتاب انسانو بی‌نماز میکنه، یه شبکه ماهواره انسانو به سمت عقاید فاسد میکشه. خیلی حواستون جمع باشه، دائما این دعا رو بخونید: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. خب من ادامه آیه رو معنا کنم. یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. خداوند کسایی رو که بخواد به صراط مستقیم هدایت میکنه. صراط تو قرآن 33 مرتبه آمده، کلمه صراط مستقیم، و جمع هم نیامده. ما یه صراط بیشتر نداریم. سبیل تو قرآن جمع اومده، سبل، ولی صراط یکی بیشتر نیست. صراط مستقیم چیه؟ من یه آدرسی میدم، ملاحظه بفرمایید. سوره انعام آیه 151، 152 و 153، این سه تا آیه که تمام میشه خدا بعدش میفرماید ان هاذا صراطی مستقیما، اینایی که تو این سه تا آیه گفتیم صراط مستقیمه. حالا این سه تا آیه رو ببینید، 10 مطلب توشه. مشرک نشدن، به پدر و مادر احترام کردن، یتیم و تعویل گرفتن، بچه ها رو نکشتن، عدالت داشتن. بعد از این 10 میفرماید ان هاذا صراطی مستقیم. در سوره یاسین هم میگید، میگید ان اعبدوا الله، قرآن میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی هاذا صراط مستقیم. بندگی خدا صراط مستقیم. از امام عسکری علیه السلام روایت داریم صراط مستقیم صراط ما اهل بیت، نحن الصراط المستقیم. قرآن هم میفرماید انک لتهدی الی صراط المستقیم، پیغمبر تو خودت به صراط مستقیم هدایت میکنی. ولذا امام عسکری فرمود ما 2 صراط داریم، یه صراط تو دنیا که همون امامه، یه صراط در قیامت که همون پلیس که رو جهنمه. از صراط و صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. پس اگر کسی مسیر ولایت اهل بیت و امیرالمومنین رو بره تو صراط مستقیمه. لذا تو زیارت نامش هم میگیم صراط مستقیم تویی. خودش هم فرمود انا صراط المستقیم. اهدنا صراط المستقیم یعنی صراط الذین انعمت علیهم، راه کسایی که خدا بهشون نعمت داده. صراط مستقیم راه انبیاست، راه ائمه است، راه شهداست، راه اولیاست، راه قرآنه. پس آیه 46 سوره نور 3 مطلب ما امروز برای شما عرض کردیم. مطلب اول لقد انزلنا آیات مبینات، ما برای شما مردم آیاتی فرستادیم که آشکار کنه، راه نشون بده. دوم یهدی من یشا، خدا مردمی که صلاحیت داشته باشن هدایت میکنه، ظرفیت داشته باشن تلاش کنن. و سوم صراط مستقیم و معناشو خدمت شما عرض کردیم. انشاءالله خداوند همه ما رو در مسیر هدایت قرار دهد. تمام عوامل گمراهی، هر عاملی که موجب می شود جوانان ما، عزیزان ما، مردم ما از مسیر اسلام و دین دور بشن، همه این عوامل رو از ما دور بگرداند. اللهم اهدنا من عندک، تو دعا میگیم خدایا ما رو از پیش خودت هدایت کن. عرض کردم یکی از تشکرایی که روز قیامت مؤمنین میکنن از خدا اینه الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. یه نکته آخرم اینجا بگم و مقدمه روزم. به هر دلیلی کسی انحرافی داشت بعد هدایت شد، روش خدا اینه که دیگه گمراهی قبل از هدایتشو به رخش نمیکشن. آقا این یه انحراف اخلاقی داشت، شراب میخورد، معصیت میکرد، حالا عوض شد، دیگه عکسا و تصویرای قبلشو تو اینترنت و در تلگرام و آقا این همونه که 15 سال پیش فلان خلافو کرد. بابا خدا از مشرکین گذشت، دیگه پروندهشون رو نمیکنه. ائمه بزرگوار ما اگر کسی می آمد عوض می شد دیگه گذشتهشو به روش نمی آوردن. اینم نکته مهمی است، کسانی که توبه کردن هدایت شدن برگشتن. آقا انحراف سیاسی داشته، عکس داشته با شاه، مثلا تو فلان تیم حکومت پهلوی بوده اما بعد از انقلاب عوض شده، تغییر کرده، تو نظام اومده خدمت، دیگه هی هر کجا میره اون پرونده رو نکنن. بعضیا متاسفانه روش گزینششون روش قرآنی نیست. قرآن کریم میفرماید حسنات میاد جای سیئات رو میگیره، یا بدل الله، خدا تبدیل میکنه. مبادا انسان اگر یک کسی در گذشته ای انحرافی داره، چه اعتقادی، چه اخلاقی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، حالا عوض شده، باز هی اون پرونده رو بیاریم رو، نه جای استخدامش کنیم، نه جای راهش بدیم، نه جای بگیم آقا تو فلان خطا رو داشتی. بالاخره ما که از خدا نسبت به دین مهربانتر نیستیم. یا من از هر الجمیل و ستر القبیه. برخورد ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا با زهیر، خب زهیر اصلا اعتقادی به امام حسین نداشت اول. این نشان میدهد که انسان نباید گذشته کسی رو به رخش بکشه. برخورد ابا عبدالله با حر ابن یزید ریاهی، خب حر یه فرمانده لشکر دشمنه، حقوق بگیر دشمنه، راهو بر ابا عبدالله بسته، اولم مشمول نفرین امام حسین شده، سکلت که امک امام حسین بهش گفته. ولی وقتی عوض شد شما تو کربلا پیدا نمی کنید جایی که ابی عبدالله به رخ هور کشیده باشه که تو بودی این کارو کردی. نه، این نشان میده هر کسی اومد تو مسیر هدایت گذشتهشو باید به قول امروزی ها پاک کرد، دیگه از صفحه ذهن و پرونده ها کنار گذاشت. اجازه بدید حالا که بحث به اینجا رسید روزه رو هم از همین شخصیت بخوانم، حر ابن یزید ریاهی، کسی که ابی عبدالله علیه السلام کنار بدنش حاضر شده یا حر رو کنار امام حسین اووردن روز عاشورا، 8 یا 9 شهید توفیق داشتن امام حسین رو درک کنن و ببینند و الا همه شهدا امام حسین بالا سرشون نیامد. حالا بعضی از نار امام حسین آمده، بعضی رو اووردن، بدن حر رو ظاهرا اووردن خدمت ابی عبدالله علیه السلام و امام حسین کنار بدن حر نشستند. در کربلا فرق زیاد شکافته شده، اما تنها یک فرق است که ابی عبدالله دستمال بست. من بارها گفتم این دستمال به فرق هر نمیخواست زنده بمانه، جلو خونریزی رو بگیره، نه، اونقدر بدن هر مجروح بود که دستمال به سر هر مانع این در واقع قصه نشه و نخواد زنده بمانه. نه، این یه مدال بهش داد، یعنی ما تو رو قبول کردیم، تو رو پذیرفتیم. لذا بعدها هم بعضیا خواستن این دستمال رو باز کنن، نتونستن. این دستمال به سر هر یه مدالی بود، یعنی جناب هر ما تو رو پذیرفتیم و تو رو در این شهدای کربلا قرار دادی. اومد پیش ابا عبدالله سرش رو پایین انداخت، هر خطا کرده، گناه کرده، فرماندهی لشکر دشمن رو به عهده داشته، راه رو بر ابی عبدالله بسته، اما حالا تائبه. قصه هر به ما میگه هیچ کس نباید مایوس بشه. قصه هر به ما میگه ابی عبدالله رحمت الله الواسعه است. قصه هر به ما میگه این خانه به روی همه بازه، اگر کسی بخواد یهدی من یشا، من یشا باشه خداوند او رو کمک میکنه، بخواد خدا زمینه درش باشه تو مسیر قرار میگیره. ابی عبدالله بلا فاصله او رو پذیرفت، اجازه گرفت، رو کرد به سپاه دشمن، گفت یا اهل کوفه، آی مردم کوفه، مادر به عزاتون بنشینه، من حرم، منو میشناسید، من تا لحظاتی قبل فرمانده شما بودم، من حسین رو دعوت نکردم ولی شما دعوت کردید و آب رو به روی بچه هاش بستید. خب حرفای هر میتونست خیلی ها رو عوض کنه، چون یه خاص بود، خواص حرفشون اثر داره، به همین جهت زود محاصرش کردن و او رو به زمین زدن. ابی عبدالله کنار بدنش حاضر شد، دستمال به سر هر بست. تو بعضی نقل ها داره مرثیه سرود برای هر و هر در حالی که سرش رو دامن امام حسین بود جان داد. ظاهرا دو تا سرم تو کربلا از بدن جدا نشده، یکی سر علی اصغر است که این درست نیست، بعضیا میگن این سر از بدن جدا شده بالای نیزه رفته، نه، این بدن به خاک سپرده شده، و دوم سر حر ابن یزید ریاهی است که ابی عبدالله به دامن گرفت و قبیلش او رو بردن که این سر از بدن جدا نشه. جناب هر سرت به دامن ابی عبدالله جان دادی، دستمالم به فرقت بست، اما نبودی ببینی ارباب بی کفنت میان قتلگاه، کسی نبود سرش به دامن بگیره، کسی نبود یه دستمالی به پیشانی شکسته ابی عبدالله. هرچه نگاه کرد فلم یر احدن من اصحابه و انصاره، احدی رو ندید، صورت رو گذاشت رو خاک کربلا و زخدهو علی الرمل و تراب، الهی رزن به رضایک، مشغول مناجات شد، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.
ای علی و فاطمه را نور،